أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان اینکه تبری بایه و تبرئه بایه یکی از مسقطات خیار عیب است و سعر و زیر سقوط اون خیار به سعر و زیغ تبری وابسته است. اگر تبری به لحاظ سقوط عرش باشد فقط عرش ثابت است، و اگر به لحاظ سقوط رد باشد خصوص رد ثابت است، و اگر به لحاظ هر دو جهت باشد هم رد ثابت است هم عرش، مسقطات خیار به پایان رسید. لکن فروع بعدی همراهی او را ترک کرده است و این است که آیا تبری بایه سهمی هم در سقوط خیار دارد یا ندارد؟ اصل خیار را ثابت می کند یا حق الرد و حق العرش را ثابت می کند؟ زیرا خیار احکامی دارد، بعضی از اون احکام سقوط العرش است، بعضی از اونها سقوط حق العرش است، بعضی حق الرد است، بعضی این که کل مبیع طلب فی زمن الخیار و من لا خیار له. اگر این کالای عیبناک در زمان خیار طلب شد، کل خسارت را فروشنده باید بپردازد. این از احکام خیار است. آیا تبری از عیب این حکم را ثابت میکند یا نه؟ چون این مسئله وجوه فراوان را زیر مجموعه خود دارد و یکی از این بهترین راه های تحقیق در هر امری تحریر صحیح اون فرع هاست، ما باید این فروع را از هم جدا کنیم. زیرا این طرف گاهی به عیب قدیم است، گاهی به عیب جدید، گاهی به علل و عوامل دیگر. این تبری گاهی به لحاظ سقوط العرش و سقوط الرد و سقوط جمیع آثار خیار است که منها تلف و فی زمن الخیار، گاهی این چنین نیست. صریحا میگویند به اینکه اون قاعده تلف فی زمن الخیار سر جاش محفوظ است، حوزه تبری ما فقط مربوط به عرش و رد است، گاهی هم گنگه مبهم است. پس تبری سه صورت دارد و سه تا فرع زیر مجموعه اوست. در فرع اول تبری حوزهش وسیع است که بایه میگوید اگر این کالا که به دست شما رسید شما عیبی در او یافتید، نه حق عرش داری نه حق رد داری و نه اگر در زمان خیار تلف شد من ضامنم. این تصریح میکنه. یه وقت است که تصریح میکند به اینکه این تبری فقط در باره سقوط العرش و رد است، اون حکم کل مبیع طلب فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار است هر جاش محفوظه. یه وقتی هم مجمل است. این ستا فر ستا حکم دارد. تبری هم گاهی مطلق است، گاهی تبری که این چین شد اون روایت هم کل ما بی این طلب قبل قبلی او هم یا اطلاق دارد که چه صورت تبری چه غیر صورت داری هر دورش آن می شود، یا مخصوص صورت عدم تبری است یا مبهم است. پس هم اون روایت از سه جهت باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و هم تبری از سه جهت. لکن این جهات متعدد یه امور مشترکی دارن که اگر ما اون امور مشترک رو ارزیابی بکنیم بسیار از این فروع حل میشه. یک فرع از فروع این مجموعه در روز چهارشنبه بحث شد و اون این که تبری کننده باید فقط در حوزه سقوط العرش و سقوط الرب تبری میکند. کاری به اون قاعده کل مبیع طلب فی زمن الخیار بابا من لا خیار له ندارد. یک گوسفندی رو فروخت، این گوسفند معیب بود به عیب قبل از عقد، و چون مبیع حیوان است خریدار 3 روز خیار دارد به عنوان خیار حیوان. همین بود در هنگام فروختن هم فروشنده گفته بود که هر عیبی که ظاهر شد شما نه حق العرش دارید نه حق الرد، با مشتری هم قبول کرد. این مجموعه صورت مسئله است، گوسفندی است معیب به عیب سابق، یک فروشنده تبری کرد و تبرئه کرد خود را، گفت اگر این معیب درآمد نه من عرش میدم نه پس میگیرم، این دو. و گوسفندم در زمان خیار یعنی در ظرف این 3 روز مرد، 3 مرگ این گوسفندم به همون عیب سابق است نه به علل و عوامل دیگر. این 4 در چنین صورتی در اون چه در روز چهارشنبه بحث شد این بود که فروشنده ضامن است. چرا؟ برای اینکه حوزه تبری مخصوص بود به سقوط العرش و رد. 1 دلیلی که قاعده مستفاد از او مطرح شد که کل مبیع طلب قبل قبضه فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، اون دلیل اطلاق داشت که صحیح عبدالله بن سنان رو که خوندی، اون صحیح میگوید اگر کالای معیبی در ظرف خیار تلف بشود فروشنده ضامن است. این اطلاق دارد چه اینکه عند العقد تبری کرده باشند چه نکرده باشند. خب اما اگر چون که این تبری توسعه داشت که فرع بعدی به صورت بعدی است، یعنی فروشنده میگوید این کالایی که من بهشون فروختم، این گوسفندی که فروختم اگر معیب درآمد من بالقول المطلق خودم رو تبرئه میکنم، نه عرش میدهم نه پس میگیرم، نه اگر این گوسفند در زمان خیار طلب شد من خسارت میدم. این رو به استراحه گفت. اگر چنون که این رو به استراحه گفت و دلیل قاعده مستفاده از نصوص کل مبیع طلب فی زمن الخیار فوق من لا خیار له اطلاق نداشت، بر اساس قاعده اولی و اصل اولی تمام خسارت و بهده خود مشتری است. چرا؟ برای اینکه این کالا رو مشتری خرید، 1 به این تلف هم در ملک خود مشتری واقع شد، 2 فروشنده هم که خودش تبرئه کرد، 3 دلیلی ندارد که گوسفندی که مال مشتری است و در زمان خیار مشتری تلف شد فروشنده ضامن باشد. ولی اگر اون دلیل اطلاق داشت، یعنی دلیل زمان بایع اطلاق داشت، قاعده ای که از اون نصوص استفاده می شود این شد که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، چه بایع تبری کرده باشد یا نه و تبری چه توسعه داشته باشد چه نداشته باشد، در جمیع حالات این روایت میگه که بای زامن است. اونگاه ما باید ببینیم به این که این تبری میتواند جلوی اطلاق را بگیرد و مقید اون باشد یا نه. اگر اون دلیل اطلاق داشت نظیر همین صحیح عبدالله بن سنان که میگفت اگر مبی در زمان خیار طلب شد بایع ضامن است، این اطلاق داشت، آیا این تبری به منزله تقیید اون مطلق است یا اگر اون عام بود این به منزله تخصیص اون عام است میتواند جلو رو بگیرد یا نه؟ این مربوط به آن است که این روایتی که میگوید که قاعده از این روایت استفاده شد، اگر کالایی در زمان ای خیار طلب شد بایع ضامن است چی جر می کند؟ آیا حق جر می کند یا حکم جر می کند؟ چه کار می کند؟ مفاد صحیح ابن سنانی که قبلا خونده شد بازم ممکن است به مناسبتی تکرار بشود. مفاد این صحیحه چیست؟ آیا حق جر می کند یا حکم جر می کند؟ این قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیاره، مفاد صریحش چیست؟ آیا مفادش این است که اگر این مبیع در زمان خیار تلف شد، غرامتش و خسارتش به عهده بایع است که مستفاد از این قاعده یا اون صحیحه جعل حق است برای مشتری که مشتری چنین حقی را دارد خسارت و غرامت طلب کند، یا نه رو مبنای مرحوم شیخ انصاری و طیف فکری ایشون که میگویند این معنا که ملک مشتری تلف بشود ولی بایع ضامن بشود معقول نیست، مگر اینکه شارع مقدس حکم کرده باشد به اینکه این عقد آنمای قبل از تلف منفسخ می شود. یک، مبی بر می گردد ملک فروشنده می شود و ثمن ملک خریدار. دو، و تلف در ملک فروشنده است. سه، غرامتش و خسارتش از کیسه فروشنده می رود. چهار، مفاد این قاعده جعل حکم است و اون انفساخ عقد است. این راهی که عده‌ای از فقها منهم شیخ انصار رضوان الله علیهم طی کردند. اگر مفاد این نصوص جعل حق باشد که خیره مسالک شهید است، شهید در مسالک است، این تبری می تواند به منزله مسقط باشد و مقید اون اطلاق باشد، چون حق برای مشتری جعل شده و مشتری می تواند این حق را ساقط کند. حالا یا به استراحه خودش ساقط میکند یا تبری بایع را میپذیرد. این یه تعهد متقابلی است. بایع گفته من ضمانت هیچ چیز طرف شد عهدهدار نیستم، اینم قبول کرد. چون حق است، قابل سقوط است، قابل اسقاط است، یا خودش به صراحه اسقاط میکند یا بایه اگر تبری کرد و تبرئه نمود خود را، این قبول میکند. ولی اگر روی مبنای مرحوم شیخ که مستفاده از اون نصوص به صحیحه عبدالله بن سلام و امثال ذلک، این جعل حکم باشد نه جعل حق. این که می فرماید کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، معناش این است اگر کالای معیبی مثل همین گوسفند فروخته شد و مشتری 3 روز خیار دارد، در ظرف 3 روز اگر این گوسفند تلف شد، آنمای قبل تلف این معامله فسخ می شود. یک، این گوسفند ملک فروشنده می شود. دو، تلف در ملک فروشنده واقع می شود. سه، خسارت به عهده فروشنده است. چهار، این معنی کل ما به این تلف قبل قبضی قبل ممن لا خیار له است. خب محور اصلی این نصوص چی میشه؟ این قاعده چی میشه؟ جعل الحکم است. به اون حکم کرده شاره به انفساق عقل. اگر مدار اون قاعده جعل حکم باشد، حکم ثبوتن و سقوطن به دست شاره است با عموم المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلک کم و زیاد نمی شود. با تبری بایع حکم از بین نمی رود. با رضایت مشتری حکم ساقط نمی شود. اگر چون چه حق بود اون طوری که از مسالک مرحوم شهید برمی آید، بله قابل اثبات است. کلون علال مبنا، تا ما از این نصوص چه استفاده بکنیم. ولی اگر این نصوص مطلق نبود، صورت خاص را گرفت، صورت تبری را شامل نشد، ما برابر اون اصل اولی و قاعده کلی باید عمل بکنیم. اصل اولیش در مسئله چیه؟ اصل اولی در مسئله اینه که این کالا ملک مشتری شد، ملک تلق مشتری است، منتها ملک متزلزل، نظیر وقف نیست که اصل ملک حبس باشد، منفعتش مال کسی باشد، که نه، این تلق است، حبسی در کار نیست، ملک تلق مشتری است، منتها نسبت به مشتری لازم است، برای اینکه نسبت بایع لازم است، نمیتواند پس بگیرد یا پس بدهد، ولی نسبت به مشتری ملک لازم است، میتونه، جایز است، میتونه پس بده. قاعده این است که اگر مال کسی طلب شد، خود صاحب مال عهده داره دیگه. پس قاعده اولی آن است که خسارت این طرف را مشتری بپردازد. اون دلیلی که میگوید هو ممن لا خیار له هم که اطلاق ندارد که چه صورت تبری چه صورت عدم تبری را بگیرد، تبری هم که در بین هست. خب اگر ما شک کردیم که آیا راه مستفاد از، اگر کسی نظیر مرحوم شهید ثانی در مسالک نظرش این بود، این شک ندارد، اگر کسی راه مرحوم شیخ را ترک کرد، اینم شک ندارد، کلون علا مبنا. ولی اگر برای ما روشن نشد که مفاد این قاعده جعل حق است یا جعل حکم، اصل اولی و قاعده اساسی اینه که مشتری جامع باشه دیگه. چرا؟ برای اینکه کل مبیع این طرف قبل قبضی فهو مال بایعه برخلاف قاعده است. قاعده اولی اینه که مال هر کسی طلب شد، خود صاحب مال زامنه دیگه. اینجا برخلاف قاعده حکم شده است که فروشنده زامن است. اگر شک کردیم، نوبت به قاعده اولی میرسد، به قاعده اولی اینه که مشتری زامنه. خب برخی ها میگن به این که نه، ما اگر شک کردیم، در صورت شک هم میتوانیم به عموم عام یا به اطلاق مطلق تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه این نصوص به حسب ظاهر میگوید اگر تلف کنم مبی در زمان خیار تلف شد، فهو ممن لا خیار له است. اگر چنون که حق باشد قابل سقوط هست، و اگر حکم باشد قابل سقوط نیست، ما در این مورد شک میکنیم که این حق است یا حکم، حق است یا حکم. چون دلیل لفظی نداریم، این مقدار متیقن است که اگر حق باشد قابل اثبات است و اگر حکم باشد قابل اثبات نیست، اما نمیدونیم در بقای ما حق جعل شده یا حکم جعل شده، این نمیدونیم. این مخصص چون مخصص لفظی نیست، این مقید چون مقید لفظی نیست، بلکه مقید لبی است، میفتد تو اون مبنای خاصی که مرحوم آخوند خراسانی دارد با مبنای دیگران. بیان ذالک این است که ما یه مطلقی داریم به نام صحیحه مثلان و مانند. یک، اگر این جریان حق باشد با تبری ساقط می شود، اگر حکم باشد با تبری ساقط نمی شود. ما نمی دونیم اون چه که از این دلیل خارج شده است مقام ما را می گیرد یا مقام ما را نمی گیرد. مقام ما از سنخ حق است یا از سنخ حکم است، چیه؟ اینه که اشاره فرمود تو و من لا خیار له، این حق جعل شد یا حکم جعل شد. اگر ما گفتیم عامی که تخصیص خورده به دلیل لبی، چون ما لفظ خاص اینجا نداریم، و در موردی ما شک کردیم که آیا این مصداق مخصص است یا مصداق مخصص نیست، آیا می توان با شک در مخصص به عموم عام یا عموم به اطلاق مطلق توسل کرد یا نه؟ اگر اون مخصص لفظی باشد، اجمال او ممکن است به اجماع به ظهور عام آسیب برساند، به ظهور مطلق آسیب برساند، که خیلی از بزرگان بینن که تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز نیست. ولی اگر این خاص لفظ نداشت، مخصص لبی بود و ما شک کردیم که آیا این مصداق مخصص هست یا مصداق مخصص نیست، رو مبنای مرحوم آخوند و امثال آخوند تمسک به عام در شبهه مصداقی که مخصصش لبیست نه لفظی جایز، و اگر چون که لفظی نبود که لبی نبود لفظی بود که همون حرف معروف هست. یه مثالی که مرحوم آخوند ذکر بکنن در زمینه مخصص لبی اینه که اگر مولا گفته بود اکرم جیرانی، همسایه ها دعوت کن، ماش و این هم عقل میگوید که اگر یکی از همسایه ها دشمن او باشد یقینا مشمول این اطلاق یا عموم نیست، اون جاری که عدو است مشمول اون امر به اکرام نیست، ولی ما نمیدونیم که فلون جار فلون همسایه دشمن او هست یا دشمن او نیست. پس تو هاهنا امورون ثلاثه، امر اول عمومی است که داریم اکرم جیرانی، امر ثانی اون مخصص لبی است که ما یقین داریم که اگر یکی از دشجار همسایه ها دشمن او بود یقینا وارد در اون درجه تحلیل عام نیست. مطلب سوم است که درباره یکی از این همسایه ها ما شک داریم که جزء اعدای او هست یا جزء اعدا او نیست. آیا اینجا باید به عموم اکرم جیرانی توسل بکنیم؟ می توانیم توسل بکنیم؟ تمسک به عام است در شبهه مصداقی خاص، منتها اون خاص با تخصیص لبی ظهور کرده نه با تخصیص لفظی. اینجا مرحوم آخون رضوان علیه و امثال ایشون فرمودند تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص مخصص لبی است جایزه. بعضی از مشایخ ما گفتن این هم با مخصص لفظی فرق نمی کند، جایز نیست. اگر چون که جائز بود ما می توانیم به اطلاق صحیحه ابن سینا ترسل بکنیم، بگیم در صورت تبری هم شخص ضامن است. اما اگر چون که نتوانستیم ترسل بکنیم به عموم ترسل بکنیم، برابر قاعده اولیه عمل بکنیم. قاعده اولیه اینه که خود مشتری ضامن باشه دیگه، چون این مال در زمانی که در اختیار مشتری بود، ملک تلقی مشتری بود، طرف شد، مشتری باز ضامن باشد. پس تا کنون دو تا صورت از صور اصلی روشن شد، باز زیر مجموعه این دو صور، حالا بقیه مطالب میمونه. اون دو صورت این است که این تبری مجمل است، مطلق نیست، یعنی باید تبری کرد نسبت به سقوط العرش و رد، نسبت به اینکه در زمان خیار اگه تلف بشود به عهده کیست هیچ نظری ندارن. اینجا حکمش روشن شد که اگر اون دلیل که صحیحه ابن سنان و امثال ذلک اطلاق داشته باشد در اینجا باید ضامن است، و اگر اطلاق نداشته باشد که خود مشتری ضامن است علی القاعده. این صورت اولا. صورت ثانی آن است که این تبری مطلق است، هم به لحاظ سقوط العرش، هم به لحاظ سقوط الرد، هم به لحاظ اینکه طرف فی زمن الخیار ممن لا خیار له است، این مطلق است. اون وقت آیا اون روایت اگر مطلق باشد این می تواند او را مقید او یا اگر آن باشد این مخصص او باشد یا نه؟ این مبنی است، مبتنی است بر دو مبنای شهید ثانی در مساله و مبنایی که یکی از طرفداران مبنا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و اجمعین است که در قاعده کل بابی این حکم جعل شده اون بزرگوار یعنی شهید فرمود که هر جعل شده، اگر هر جعل شده باشد با تبری ساقط می شود، اگر حق جعل شده باشد با تبری ساقط می شود، و اگر نوبت به شک رسید که ما نمیدونیم این مقام ما حکم است یا حق است، رو مبنای مرحوم آخوند می شود به عموم یا اطلاق تمسک کرد در شبهه مصداقی مخصص ربی، رو مبنای بعضی اساتید ها نمی شود. مطلب مهمی که در روز چهارشنبه مطرح شد این بود که علم غیب منشأ حکم فقهی نیست. یکی از کارهایی که اصول باید انجام بده این است که وقتی عقل یکی از منابع استنباط مبانی شد و از مبانی ما مواد را استخراج میکنیم، در اصول باید کاملا روشن بشه. اگر این مسئله در اصول شفاف میشد و همگانی و همه گیر بود، دیگه ما قصه شهید جاوید و شهید آگاه و اینها رو اصلا نداشتیم یا خیلی تفیف و قلیل بود. و این است که آیا علم غیب ائمه علیه السلام منشأ حکم فقهی است یا نه؟ این سوال برای خیلی ها مطرح است که آیا وجود مبارک استعمی سلام الله علیه علم داشت به این که در شب 19 هم آسیب میبیند یا نه؟ اگر بگیم علم نداشت که با جلال و عظمت امامت سازگار است، اگه علم داشت چرا در جریان امام مجتبی سلام الله علیه همینطور، آیا علم داشت که در این کوزه چه سمی هست چی هست یا نه؟ اگر علم نداشت که با اون مقام والای ملکوتی امام سازگار نیست، اگر علم داشت چرا نوشه؟ این چرا و چون درباره خیلی از ائمه علیهم السلام است. منشأش آن است که علم شریف اصول باید به این رسالتش توجه میکرد و این است که از نظر مسئله کلامی یقینا اینها عالم بودند، یک. از نظر مسئله اصولی این علم غیب سند حکم فقهی نیست، اون اجل از آن است که با او احکام فقهی عمل بشه، امتثال بشه. علم فقهی، حکم فقهی با علم بشری و علم عادی انجام بشه. علم ملکوتی به علم غیبی پیامدهای خاص، آثار مخصوص، مآثر خاص خودش داره. این مطلب را مرحوم کاشف القطاع رضوان الله در کتاب شریف کشف القطاع ذکر کرد. اگر نظیر سایر قواعد بیاید تو اصول و در دست و پای این آیون فضلا و طلبه ها قرار بگیرد، همه اینها علی بینه من ربهم قرار میگیرند. و این است که دخل وجود مبارک امام مجتبی یقینا عالم بود، یک. و این علم سند عمل فقهی نیست. و اون بیان را مرحوم کاشف القطاع رضوان الله در کتاب شریف کشف القطاع صفحه 220 تو بحث صلات ذکر میکنن. در بحث صلات به یه مناسبتی در قسم چهارم، پایان قسم چهارم، چند سطر مونده به قسم پنجم، فرمود القسم الخامس فی الاوقات و فیه مقاماتون، المقام الاول فی اوقات الفرائض. مرحوم کاشف القطاع در کتاب شریف کشف القطاع در کتاب صلات در پایان قسم چهارم 5-6 سطر مونده به القسم الخامس فی الاوقات این رو ذکر کرده. اون قسم چهارم درباره قبله و اینها بود. خب می‌فرمان به این که این حکم تخییر که اگر کسی قبله را ندانست باید به چهار طرف نماز بخواند و اگر وقت تنگ است یک طرف نماز بخواند، این و احکام سال این شامل علم معصومین هم می شود. معصوم که علم غیب دارد که قبله کجاست، او هم باید به علم غیب خودش عمل بکند یا اینکه مانند دیگران است؟ به یه مناسبت این رو ذکر میکنم. میفرمان به کشف الحال این است که ان الاحکام الشرعیه تدور مدار الحالت البشریه دون المنه الالهیه، منه یعنی عطا، فجهادهم و امرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکر انما مدارها علی قدرت البشر ولذلک حملوا السلاح و امروا اصحابهم به حمله. اینا نه از قدرت ملکوتی در جهاد و جنگ استفاده می کردن، نه از علم غیب در موارد عادی بهره این بردن. یه وقت از معجزه اقتضا میکند، ضرورت اقتضا میکند که از علم غیب کمک بگیرن، اون راه خاص خودش دارد. و کان منهم الجریح و القطیع و کثیر من الانبیاء و الاوصیاء دخلوا فی حزب الشهداء رضوان الله علیهم. خیلی ها رفتن مجروح شدن، خیلی ها رفتن شهید شدن. بنا نبود که اینها با قدرت غیبی عمل بکنند، بنا نبود با علم غیب عمل بکنند. ولا یلزمهم دفع الاعداء بالقدرت الالهیه ولا بالدعاء، هیچ کدام از اینها واجب نبود بر اینها. ولا یلزمهم البناء على العلم الالهی و انما تدور تکالیفهم مدار العلم البشری فلا یجب علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من الله سبحانه و تعالی. با اینکه میدونن کی شهید میشن، کی آسیب میبینن، کی مسموم میشن، کی کشته میشن، بر اونا واجب نیست که در اون خودشون در اون صحنه حفظ بکنن و نروند، زیرا علم غیب سند حکم فقهی نیست. فعلم سید الاوصیا علیه السلام به ان ابن ملجم قاتله و علم سید الشهدا علیه السلام به ان الشمر لعنه الله قاتله مثلا ما تعیین الوقت لا یوجب علیهم التحفظ و ترک الوصول الى محل القتل، برای واجب نبود. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. قبل از این کتاب شهید جاوید چاپ بشه، اون مؤلفش خدا همه رو بیامرزه، خواست هر چه خواست این مطلب رو منتقل کند که علم غیب سند حکم فقهی نیست. این نشد. ترش اینه که این حرفا تو اصول نیامده. اگه این حرفا تو اصول بیاد، مثل براءت، مثل تخییر، مثل اشتقاق، خب روشن میشه دیگه، همه میفهمن، همه میفهمن که علم غیب اجل از آن است که با او احکام فقهی حل بشه. اونا این ما انا بشر مثل کن برابری با دیگران در مدار علم بشر دیده میکنن، نه گاهی معجزه اقتضا میکنن، ضرورت اقتضا میکنن، البته از قدرت استفاده میکنن. در جریان کندن قلعه خیبر گفتن این چه این نبود که وجود بارکه از تعمیر دست زده باشد قلعه رو این در رو کنده باشه. این در میدونید 70 نفر جمع میشنن باز میکردن میبستن، یه دری نبود که، دری بود که مال اون برج و بارو بود دیگر، یه در چند تونی بود. خب در چند تونی که یه دربان عادی باز بسته نمیکنه که. گفتن همین که اراده فرمود در کنده شد. مرحوم خواجه نصیر رضوان الله علیه رو در شرح اشارات نقل میکند که ما قلعت و قلعت خیبر به قوت قضائیه، من از قدرت زور و بازوی که نکندم که، ولیکن به قوت ملکوتیت مزیت منور باره ها بله. اما همیشه بنا نبود که با اون قدرت زندگی کنه. اگه با اون قدرت زندگی میکردن که خب همه مجبور بودن تسلیم بشن که. حالا یا با دست مبارک در رو باز کرد، یا همین که اراده فرمود در باز شد. ولی این بیان نورانی که مرحوم خواجه از مستماری حسنوی نقل میکند این است که من با قوه زور و بازو رو نکندم، به قوت ملکوتیت که به قوت نور ربها ها موزیه. خب مرحوم کاش اگر این حرف ها می آمد تو رسائل، اگر این حرف ها می آمد تو کفایت، تو دست و پای همه بود، دیگه این مشکلات پیش نمی آمد. کاش بلقتا هم با فقه های دیگه خیلی فرق کنند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تو جواهر دارد که من به حدت ذهن کاش بلقتا کسی رو نمیشناسم. شما بینید اگه کسی با این کتاب ها معنوس باشه، یجب یحرم، یجب یحرم، تند و تیز، چی واجبه چی حرامه، چه احوت کذا و احوت کذا توش خیلی کمه. اینا رو میگن میدوندار فقه، سالیان متمادی، باهوش فراوان، با درایت و درات کامل و فقه کار کرده، یجب یحرم، یجب یحرم. خب اینا هم، این کشوریت ها هم چند بخش داره. اول یه دوره اصول دین است مختصر، بعد یه دوره اصول فقه هست مختصر، بعد وارد فقه که میشه کتاب دعا توش هست، کتاب صلات تو قرآن توش هست، کتاب و ذکر توش هست، احکام فقهی هم توش هست. تو مسئله امامت و امثال ذلک این مرد بزرگ است که فرماشه حالا از هر کسی این حرفا رو نمیشه قبول کرد. همه فحول و مراجع در برابر کاشف الغطا، حتی صاحب جواهر خاضع است، این به صراحه میگوید قرآن از امام بالاتر نیست. این معنای ولایت شناخت، امامت شناخت، انسان کامل شناخت، نه اینکه حالا امام بالاتر از قرآن است، ولی قرآن بالاتر از امام نیست. اینا با هم کم حرفی نیست. هر کسی هم جرأت نمی کند اینجور پهلوانی سخن بگوید. این تو همین کشف الغطا دارد. حالا استدلال ایشون بر اینکه علم غیبی سند فقه چی نیست، اونم حالا ذکر میکنم. میفرمان به اینکه الا فی مقامات خاصه لجهات خاصه فانها، حالا بشه دلیل، هم دلیل شفافش اینه، نه تنها پیغمبر، همه ائمه علیهم السلام و علیهم السلام بیان شفافش اینه که فرمود انما، انما یعنی انما، هست که حضرت انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم محکمه قضا داشت، ائمه هست امیر افهم، اگه کسی میرفت پیش ایشون برابر با علم غیب عمل نمیکردن. که با اینکه طبق این دعای شفاف و صریح سوره مبارکه توبه هر کاری که میکنیم اونا میبینن دیگه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که منظور ائمه، هر حرف میزنیم، هر کاری میکنیم، خلاف و ثواب، اطاعت و عصیان، رومیزی و زیر میزی، همه رو میبینن. حالا رفتیم در محکمه ایشون، به علم غیب عمل میکنن یا به شاهد و سوگند؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم صریحا اعلام کرد فرمود مردم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، ما اگر بخوام برابر علم غیب عمل بکنیم که کسی تو خونش معصیت نمیکنه، که کسی رو میزی زیر میزی نمیگیره، که کسی گناه نمیکنه، که سرقت نمیکنه، ما میفهمیم که کی سرقت کرده الان کجا هست، میفرسی میگیری میشه. خب با این وضع که نمیشه مردم مختار باشن، که بهشت و جهنم حساب کتاب خاصی دارد، تکامل در اینه که مردم آزادانه گناه نکنن، نه اینکه ببن که زیر دور میدن و دو لحظه بعد گیر میفتن، اینکه تکامل نیست. فبود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بعدم صریحا اعلام کرد فرمود مردم اگر کسی شاهد دروغ اقامه کرد یا سوگند دروغ ایراد کرد در محکمه من به سود او حکم کردم و مالی را به او دادم، مبادا بگوید من رفتم در محکمه پیغمبر، از دست خود پیغمبر گرفتم. این فکأنه قطعة من النار، این یه شعله آتشه که از محکمه من داره بیرون میبره، حساب دستش باشه. مبادا بگه من رفتم محکمه پیغمبر، از دست خود پیغمبر گرفتم، من به شما آتش دادم. اگر این راه باز باشد انسان به کمال میرسد، ولی انسانی که رو ترس بخواد کار بکند کمال نیست. فبود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، و اگر قسم دروغ یاد کردید یا شاهد زور آوردید و من مال رو به شما دادم، هرگز حرام خدا حلال نمی شود این دو بسه. لذا فرمود به این که سرش این است که انهم علیهم السلام یحکمون بالبینت والایمان و این علمو بالحقیقه من فیض بالخطیعه یا بالحقیقه من فیض رب العالمین، اگرچه میدونن حقیقتا حق با کیه. فاصابت الواقع و عدم امکان حصول الخطا و الغفل منهم بالنسبت الى الاحکام و بالنسبت الى الاحکام و بیان الحلال و الحرام. میگه حالا پس علم غیب اونا برای چیه؟ علم غیب اونا برای بیان فقهه، که اونا وقتی میگن چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی مباح است، چی مستحب است، چی باطل است، چی صحیح است، اینا رو علم غیب میگن. علم غیب اونها برای تدوین فقه ماست، نه علم غیب اونها برای عمل کردن در محکمه قضا و اجراییات. الان این صحیحه ابن سنان که ما خوندیم از وجود مبارک امام صادق است. دلیل این چیست؟ علم غیب حضرت. همه احکام و مطالبی که از روایات صادر میشه دلیلش چیست؟ علم غیب اونها. علم غیب اونها برای فقه ماست، نه برای اجراییات ما، برای قانون گذاری است. ما یه قوه مقننه داریم، یه قوه مجریه. قوه مقننه علم غیب، مجریه اونا با دیگران یکی هم در مقام اجرا. نه، گاهی ضرورت اقتضا میکند که معجزه حقانیت اینها روشن بشه، نظیر مباهله، نظیر آیاتی که بعد اون حساب خاص خودش. فرمود علم غیب اونها با این است. و ان المدار فی ذلک علی العلم الالهی، در فقه معیار علم غیب، اما در عمل حکمش دیگه است. انما استفید من حکم العقل، و اما ما کان من الامور الوجودیه دون العلمیه اعمالا و شروطا فالاقوا ان مدارها علی این باب علم بشری است و مانند افراد عادی داره حکم میکنن. فلا حالا نسبت به بعضی از امور، نسبت به بعضی از امور اون هم با از علم غیب کمک میگیرن. مثلا دیگران اگه سهو کردن با حدیث رفع حل میشه، سهوان اگر مثلا معصیت کردن، سهوان اگر مال کسی رو گرفتن، سهوان اگر قتل نفس کردن با حدیث رفع میشه. اون علم غیبشون جلوی این کارا رو میگیره. مثلا یه وقتی خواب بمونن نمازشون قضا بشه، نه اون علم غیب جلوی این کارا رو میگیره، اون قدرت غیبی جلوی این کارا رو میگیره. بنابراین سه حوزه است: حوزه عادی روزانه که بخوان عمل انجام بدن، قضا حکم قضایی داشته باشن، علم بشری است. حوزه قانون گذاری در که تدوین فقه باشه، علم غیب است. در اجراییات و تکالیف نفسانی خودشون که به خطا نیفتن، گرفتار خواب نشوند و نمازشون قضا نشود، اینو ممکنه یا هست از علم غیب کمک میگیرن. خب بنابراین این اقسام را مشخص فرمود، برای اینکه اگر چون که اینا هم نظیر دیگران خواب بمونن اشتباه بکنن، این دیگه باعث تنفر تبا میشه و از اینا اعتماد پیدا نمیکنن و مانند اون. ولی نسبت به مسائل دیگر همه اینها برابر با علوم بشری انجام میگیرد. و عمل علمیه و مدارها، عملیه و مدارها علی العلم البشری دون العلم الهی، از لا یلزم من ادب الاصابه تنفر النفوس ولا زالو ینادون بانه لا یعلم الغیب الا الله. اگر گاهی که میگن ما علم غیب رو جز خدا نمیداند، ناظر به همین مناسبت است. حتما این یک صفحه رو تقریبا چند سطر مونده به اون قسم خامس رو ملاحظه فرمید که جده برکات این کتاب است. الحمدلله.